بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 292 سطر 17. و این شهت یا و این شهتو ان ابوها لشب صدق فسوا اون اندی طلب و شیعل شی و طلب و حول حده تا و کذالک طلب و شیعل شی و طلب و حده تام ده. ابن سینا چهار مورد رو ذکر کرد که در اون چهار مورد ما حد وسط رو که برای مخاطبمون معلوم بود در یه جای خاصی قرار میدادیم و شکل خاصی رو ایجاد میکردیم و تشکیل میدادیم. در دو جا، یعنی در دو مورد از اون چهار مورد، ایشون حد و مطرح شد. در یه مورد گفت معرف اصغر رو بیار، در یه مورد گفت معرف اکبر رو بیار. حالا در مورد این دو مورد میخواد بحث کنه. یک دفعه این چنین عمل می کردیم که اکبر رو برای معرف اصغر اثبات می کردیم تا برای خود اصغر ثابت شود. دقت کن چی عرض می کنم. اکبر رو برای معرف اصغر ثابت می کردیم تا به کمک معرف این اکبر برای خود اصغر هم ثابت بشه. این یه مورد بود که ابن سینا در این عبارتی که می خوام بخونم اینو اول قرار می ده. در مورد دیگری ما این چنین عمل می کردیم، معرف اکبر رو بر اصغر هم می کردیم تا خود اکبر بتواند بر اصغر هم شود. اینم مورد دوم قرار می ده. الان عبارت که می خواهم بخونم اینو مورد دوم قرار می ده. پس در مورد اول معرف اصغر رو میاره واسطه قرار می ده، در مورد دوم معرف اکبر رو میاره واسطه قرار میده. بعدم درباره این دو مورد بحث رو ادامه میده. پس توجه کنید الان که میخوام این قسمت رو بخونم، از اون چهار قسمی که قبلا گفتیم، چهار موردی که قبلا گفتیم، دو موردش میخواد مطرح بشه، دو مورد دیگرشون دیگه بحثی نمیکنه دربارش. اون دو موردی که بحث میکنه اینطوره، دقت کنید چی دارم عرض میکنم. اصغر رو میاریم، بعد حد اصغر رو میاریم، یعنی معرفشون. این صغرا میشه. دوباره تو کبرا معرف اصغر رو میاریم، بعد خود اکبر رو، این میشه کبرا. الان اکبر بر معرف اصغر هم شد و معرف اصغر بر خود اصغر هم شد. ما به کمک معرف اصغر اکبر رو کشوندیم و اصغر رسوندیم. این مورد اولی که الان ابن سینا نقل میکنه. مورد دوم، اکبر رو برای خودش اثبات کرد، برای معرفش اثبات کردیم، اکبر رو هم کردیم بر معرفش، معرف اکبر رو هم کردیم بر اصغر. حالا اکبر رو به توسط معرفی خودش برای اصغر ثابت میکنه. اینم مورد دوم. دقیقا این دوتا مورد با هم فرق کردن. این دو مورد رو ابن سینا مطرح میکنه، بعد در مورد هر دوش حرف میزنه، میگه هر دو مصادره است. هر دو مصادره است. چرا هر دو مصادره است؟ مورد اول توجه کنید، اکبر رو برای معرف اصغر ثابت کردن. خب معرف اصغر با خود اصغر که فرق نمیکنه. من توی دلیل اکبر رو برای معرف اصغر ثابت میکنم تا ثبوت اکبر برای خود اصغر رو نتیجه بگیرم. خب ثبوت اکبر برای معرف اصغر و ثبوت اکبر برای خود اصغر فرقی نداره. من یکی از این دو امر رو که فرق نداره دلیل قرار دادم برای امر دوم، این میشه مصادره. در مورد دومی که ابن سینا میگه چیکار میکنه؟ در مورد دوم اکبر رو برای حدش اثبات میکنه و حدش رو برای اصغر ثابت میکنه. اگر حد یعنی معرف اکبر برای اصغر ثابت بشه، خود اکبرم که با معرف شکیست برای اصغر ثابت شده. پس بنابراین فرقی نیست بین این که اکبر رو برای اصغر ثابت کنم یا معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنم، هر دو شکیه. من به کمک معرف، به کمک اثبات معرف اکبر که فرقی با اثبات خود اکبر نداره اثبات اکبر میکنم. یعنی با امری که دو تا امری رو که با هم فرق ندارن، یکشو دلیل قرار میدم، یکشو مطلوب قرار میدم، یکشو نتیجه قرار میدم، خب میشه مصادره. پس هر دو مورد میشه مصادره. این عبارت رو میخونیم، بعد ایشون میگه اما مصادره اشکال نداره. در اینجا مصادره نیست که اشکال داشته باشه، که بیان میکنه انشالله وقتی رسیدم عرض میکنه. پس این دو مورد رو توجه کنید. الان میخوام مورد بحث قرار بدیم. ابتداعا حکم میکنیم به اینکه هر دو مورد مصادرند، بعد برای اینکه بیان کنیم که مصادره اشکال نداره توضیح میدیم که اونو وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 292 هستیم، سطر 17. و این شئت یا و این شئتو ان ابوها یعنی اقوله لک به سر. اگه بخوای درست حرف بزنم چیزی رو کتمان نکنم. در اون چهار موردی که ذکر کردم یه امری رو کتمان کردم، فقط چهار مورد رو گفتم، هر چهارترم تصویبشون کردم. اما حالا میخوام درست حرف بزنم، کتمان نکنم، میخوام بگم دوتاش مصادره بود ولی من پوشوندم برای شما هیچی نگفتم، ولی حالا میخوام واضحش کنم دوتاش مصادره بود. این و این شیطان ابو هلکه بستق معنیش این نیست که بخوام راست بگم، قبلش هم راست گفت، حالا میخواد راست بگه. این معنیش این نیست که قبلا دیرو گفتم ولی میخوام راستشو بگم. این معنیش اینه که قبلا پوشیده گفتم، حالا میخوام صاف و ساده بگم دیگه، نپوشونم مطلبو. اونجا طوری گفتم که شما رو به هر چهار تا معتمد کردم، یعنی اعتمادتون رو به هر چهار مورد جلب کردم. حالا میخوام در دو مورد یه خورده اخلال کنم، یه ذره اعتمادتون رو ضعیف کنم، ولی دوباره بعدن اعتمادتون رو قوی میکنم، بعدن دوباره مشکل برطرف میکنم. پس اگه بخوام صادقانه حرف بزنم میگم این دو مورد اشکال این چنینی دارن، ولی راه حلش و دفع اشکال اون است، اینطوری واضح تره. فسوا اون اندی طلب و شیء الشیء و طلب و حلیت اتام. تو این دوتا جمله‌ای که میخوام بخونم که الان یکیش خوندم یکیشم بعد انشاءالله میگم، به دو مطلب خیلی توجه کنید. یکی تطبیق این کلمه شیء که من تطبیقش میکنم، یکی برگردوندن ضمیر. این دوتا رو توجه کنید، این دو عبارت اشاره میکنن به دو مورد از دو مورد گذشته و با هم فرق هم دارن، یک چیزو نمیگن. طلب و شی یعنی اکبر، لشی برای اصغر، شی یعنی اصغر، و طلب و هو یعنی طلب شی اول که اکبر است، لحدهی یعنی لحد شی دوم که اصغر است. مساویست اندی این دو طلب. چه طلب کنید اکبر رو بر اسقر، چه طلب کنید اکبر رو برای معرف اسقر، پیش من مساویه. اثبات طلب، طلب شی که اکبر است، لشی که اصغر است، این مساوی است با طلب شی یعنی اکبر لحد تام اصغر یعنی معرف اصغر. چه طلب کنی اکبر رو برای خود اصغر، چه طلب کنی اکبر رو برای معرف اصغر، پیش من مساوی است. کذالک و کذالک یعنی و ایندی سواون، طلب و شیء لشیء و طلب و حده تام لهو. طلب شیء لشیء یعنی طلب اکبر، طلب اکبر برای اصغر و طلب حد تام اکبر برای اصغر. ضمیر حدهی به شیء اول برمیگرده، ضمیر لهو به شیء دوم برمیگرده. زمیر رو خوب دقت کنید.
شیء اول
دوم نموشه اکبره. بله، شیء اول در هر دو عبارت اکبره، شیء دوم در هر دو عبارت اصغره.
این عبارت دوم کذال که طلب و شیء منظوم عرف اکبره نیست؟
نه، شیء اول اکبره، شیء دوم اصغره. همیشه شما اکبر رو برای اصغر طلب میکنید، که تو هر قیاسی شما اکبر رو برای اصغر طلب میکنید، نه اصغر و برای اکبر. پس همه جا اکبر برای اصغر طلب میشه. بله، هر دو، هر دو در هر دو عبارت، شیء اول اصغر، شیء دوم اکبره.
این فقط کلمه تام مگه نبود اینجا؟
تام هم اشکال نداره، تام خوبه.
خوبه؟
برای یه معرف یعنی حد تام اصغر. شما باید هم حد تام باشه، در اون دومی هم باید حد تام باشه، چون حد تامشه با خودشه فرق نمی کنه، ولی رسمش حد ناقصش شاید فرق کنه. حد تامشه باشه فرق نمی کنه، لذا مصادره اینجا درست میشه. مصادره اینجاست که حد تامشه با خودشه فرق نمی کنه. شما برای حد تام ثابت می کنید، از طریق حد تام میخواد برای خودشه ثابت کنید. همون وقتی که برای حدش ثابت کردیم، برای خودش ثابته. مصادره داریم می کنید.
تو مثالا همش اون معرفی که داشتیم میگفتیم حالا یه جنس بود یا فصل بود، هیچ کدوم حد تام نبود.
حالا نباشه، الان ایشون داره میگه اینطور، میگه در اگر شما حد وسط رو حد تام قرار بدید، مصادره کردید. حالا اونجاها چی کار میکردیم، هر کار میکردیم. الان ایشون اینطوری میگه، میگه اگر بخواید اکبر رو برای حد تام اصغر ثابت کنید و اینو دلیل بگیرید برای اینکه اکبر برای خود اصغر ثابتی میشه، مصادره. چون وقتی اکبر رو برای حد تام و اصغر ثابت کردید، تو خود دلیل اکبر رو خود اصغر ثابت شده، چطور میخواد ثبوت اکبر در اصغر نتیجه بگیرید؟ همونی که تو دلیل گفتی همونی تو نتیجه دارید میگید. اگر حد تام باشه میتونید بگید همونی که تو دلیل گفتید همونم تو نتیجه دارید میگید.
همچین کار رو هیچ که نمی کنه، همه معرف اکبری هستن.
حالا یه آدم که به قولیشون بول بول کرد چیکار میکنی؟ هیچ که نمی کنه. حالا یکی آمد این کار کرد، خب شما بیان کنیم دیگه. پس عبارت توجه شد، این دو تا جمله با هم فرق دارن، به دو مورد جدا داره اشاره میکنه، بعدم میخواد حکمش بیان کنه. دیگه من تکرار نمی کنم. و که ان من یأخذ ان کذا موجود لحد شی و یرید ان یبین انه موجود لشی فهو مصادر علی المطلوب الاول. کل همین عربی که خوندم مربوط به اون جمله اوله که گفت سبان این دی طلب و شی لشی و طلب او لحد اتان، مربوط به اونه. و کذالک الوجه الاخر مربوط به جمله دومه، مربوط به کذالک طلب و شی لشی و طلب و حد اتان له، مربوط به اونه. هر دو هم میخواد بگه مصادر است، میخواد هر دو مورد رو بگه مصادر است. در جمله اول که عربیشو خوندم میخواد بگه مورد اول مصادر است، در کذالک الوجه الاخر میخواد بگه مورد دوم مصادر است. و که انه حالا چرا که ان نمیگه؟ به خاطر اینکه بعدا خودش راه حل نشون میده و مصادره رو برطرف میکنه، بعدا معلومش مصادره نیست. الان که میخواد اشکال کنه میگه که انده مصادره، بعدا وقتی مصادره حل کرد معلومش نه مصادره نیست. الان با شک میگه مصادره است، نه خودش شک داشته باشه، خواننده شک داره، با شک میگه مصادره است، بعدا مصادره رو برطرف میکنه. پس کلمه که انده رو آورده بخاطر اینکه واقعا مصادره دکا نیست، اما گویا که مصادره است، ولی بعدا معلوم میشه که مصادره نیست. که انه کسی که اخذ میکند که کذا یعنی اکبر موجود لحد شه یعنی معرف اصغر. اگر کسی اخذ کرد که اکبر موجود است برای معرف اصغر و خواست که بیان کند که انهو یعنی کذا یعنی اکبر موجود است لشه یعنی برای خود اصغر، از این که اکبر رو برای معرف اصغر ثابت کرده اراده کرده که ثابت کند که اکبر برای خود اصغر ثابت است، که ان چنین کسی مصادرون علی المطلوب الاول است، مصادره کرده بر مطلوب، چون همونی که میخواد اثبات کنه همونه دلیل قرار داده، زیرا که معرف شه با خودشه یکیه. اکبر رو میخواد برای معرف ثابت کنه تا اکبر برای خود اون معرف ثابت بشه. خب معرف و معرف که یکی هست، اگه اکبر رو برای معرف ثابت کردی و بعدم اکبر رو میخوای برای معرف ثابت کنی، فرقی بین این دوتا نیست، چطور یکی رو دلیل قرار میدی برای اون یکی دیگه که فرقی نداره؟ این میشه مصادره. و کذای کل بچه الاخرم مصادره. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد حد اکبر رو یعنی معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنه تا خود اکبر رو برای اصغر ثابت کرده باشه، معنیش اینه معرف اکبر رو برای شیء ثابت کرد، معرف رو هم که خود اکبر خواست برای همون شیء ثابت کنه. این دوتا با هم فرق نداشتن، چه برای الف ما معرف به رو ثابت کنیم چه خود به رو ثابت کنیم، فرقی نداره، هر دو یکیه. وقت شما اثبات معرف اکبر رو دلیل قرار دادید برای اثبات خود اکبر، خب خود اکبر که با معرفش فرق نمی کنه، اون دلیل با نتیجه یکی شد. روشن مثلا ببینید دوباره بگم روشنه از روشن دیگه تکرار نمی کنم. توجه کردید دو تا جمله گفت اولا، بعد ثانیا دو تا حکم ذکر کرد برای این دو جمله. حکم اول این بود که که مطلب اول مصادره است، حکم دوم این بود که مطلب دوم هم مصادره است. حالا دو مرتبه مطلب اول دوم رو تکرار می کنه، حکمشون رو تکرار می کنه. فلیس وضع شیء الا وضع حدهی، اینو دقت کنید، به مطلب اول مربوطه. ولا حمل شیء الا هم الا حمل حدهی، این به مطلب دوم مربوطه. عبارتش کاملا منظمه، مطلب اولو گفت و دوم پشتش آورد، بعد به لف و نشر مرتب حکم این دوتا رو گفت، حالا دوباره به لف و نشر مرتب باز حکمشون رو بیان میکنه.
بله چی این کار رو میکنه؟
برای اینکه مطلب به نظرش سخت میرسه، میخواد با عبارات مختلف توجیه بده. ابن سینا معروفی که تکرار میکنه، ولی من معتقدم ابن سینا دغدغه تفهیم داره و این خیلی مهمه. ایشون هر جا میرسه ولو عبارات سنگین میاره، ولی میخواد به مخاطب تفهیم کنه. لذا گاهی از اوقات فکر میکنه این عبارتش باعث فهم مخاطب نمیشه، زود یه جور دیگه عوض میکنه. گاهی از اوقات هم نمیخواد تفهیم اضافه کنه، میفهمه با همون حرف اول تفهیم شد، اما میخواد اضافاتی ذکر کنه.
حالا تفریش اینجوری
با عبارت
با عبارتون
اخرى میبینید که میاره که مطلب جدید رو بفهم. ولی این پیداست از نوشته ایشون پیداست که عرض کردم این کلمه دقت کنید دغدغه تفهیم داره، با این که سخت می‌نویسه ولی میخواد بفهمونه. این خیلی مهمه که شخص گوینده یا نویسنده بخواد به مخاطب بفهمونه، نمیخواد مخاطب رو تو دست انداز بندازه. اگرچه مخاطب تو دست انداز میفته ولی ایشون ظاهرا نمیخواد این کار بکنه،
میخواد
مشکل بیان کنه که هر کسی سراغ اینجا نیاد، ولی اون کسی که لایق بیاد میخواد خوب بهش بفهمونه. حالا ملاحظه میکنید میبینید که دائما ایشون اون جایی که تکرار میکنه غرضش تفهیمه، یا تفهیمه یا این که میخواد یه چیزی اضافه گفته باشه. حالا من خودم گاهی از اوقات بهشون میگم این چه عبارتی زاوردی، ولی معلوم نیست خودم قلم دست میگرفتم به چی میلوشتم. هیچ وقت با دقتی که ایشون داره تمام مطالب رو جمع میکنه، اگه من میخواستم یا هر خطش یه صفحه میشد که بهشون توضیح داده بشه، اگه میخواستم به این مختصری میمیسم به این واضحی که ایشون نوشته نمیتونستم میمیسم. نه من بقیه هم میتونیم خیلی خوب نوشته کتابش، منطقه سخت نوشته. سخت هم نوشته به خاطر دقیق بودن فکرش بوده، چون میخواسته همه مطالب رو یه جا جمع کنه، همه رو نکته رو میخواسته بگه، تمام کلماتش نکته داره. اگه یه جا واو میاره یه جا نمیاره باید توجه کنید که چرا. به همین جهت هم دقت میکنید که من تو عبارتش اگه یه جا قفلت نکنم توضیح میدم چرا اینطوری گفت، چون میدونم نظر داره. خاجم هم میتونه، خاجم عبارتش خیلی حساب شده است. توی نمت هشت بود ظاهرن من به یه جا برخورد شدم که چرا اینجا واف نداره، چرا خاجه بدون واف گفته. رفتم چندین فصل قانون ابن سینا رو مراجعه کردم فهمیدم باید واف نباشه، و ایشون نظر به اونجا داره. یه مثال پزشکی بود، این آورده بود بدون واو آورده بود، ولی من الان عبارت یادم نیست. تو فکر رفتم چرا بدون واو آورده. تو یه جا دیگه کلمه اولا آورده بود، این برای من مشکل بود. چهار صفحه رحلی شرح مطالعه رو نگاه کردم تا فهمیدم اولا برش آورده. یعنی اینا نوشتشون رو حساب بوده همه چیزش، لذا خیلی باید مواظب بود. خب فلیس وضع و شیعه الا وضع و حده. این مورد اوله. میگه مورد اول چی بود؟ شما اسقر رو می آوردید، بعد معرف اسقر رو می آوردید، بعد تو نتیجه هم خود اسقر می آمد. شما تو اسقر، توی صغرا اشتباه گفتم، اسقر توی صغرا چی رو موضوع قرار می دیدید؟ اسقر. بعد حدش رو برای ثابت می کردید. از شما می پرسیم چه فرق می کند موضوع اسقر رو، اشتباه گفتم موضوع صغرا رو، چه فرق میکند موضوع صغرا را اصغر قرار بدی یا معرف اصغر؟ چه فرق میکند؟ فرقی نداره. روشنه دیگه. شما در اون مورد اولی که توضیح دادیم اصغر رو موضوع صغرا قرار میدادی، معرف اصغر رو برش هم میشدی. حالا چه فرق میکنه تو تو صغرا اصغر رو موضوع قرار بدی
یا معرفش
رو موضوع قرار بدی؟ یه معنا که در صغرا نظر کردی، یا بگید در نتیجه چه فرق میکنه تو نتیجه که گرفتی خود اسکر رو موضوع قرار بدی یا معرفش اسکر موضوع قرار بدی. این وضع میتونه وضع و شیف صغرا باشه، میتونه وضع و شیف نتیجه باشه، هر دوش درسته. ولی توجه داشته باشید این جمله ناظر به جمله اول ابن سینا است.
موضوع معرفه
اصغر
که تو نتیجه نمیشه موضوع
رو معرفه اصغر اگه بله تو این قیاسی که ما میچینیم معرفه اصغر رو تو نتیجه نمیریم، خود اصغر رو میریم. ولی حالا اگر تو صغرا برعکس میکردی معرفه اصغر رو موضوع قرار میدادی، خب میتونستیم تو نتیجه همین معرفه رو موضوع قرار میدیم.
میشه شکل سوم بازم معرف میشه حد وسط؟
بله
میشه شکل سوم بازم معرف میشه حد وسط؟ حد وسط دیگه تو نتیجه نمیریم؟
نه
اگه صغرای ما اصغر برای به معرف اصغر نبود.
نه شما اصغر رو بیارید با هر حد وسطی که دلتون خواست تا اکبر برای ثابت بشه، یا معرف اصغر رو بیارید با هر حد وسطی که دلتون خواست تا اکبر برای ثابت بشه. خب فلیس وضع و شیء الا وضع و حده، یعنی فرقی بین این دوتا نیست. این دقت کنید میخواد مصادره در مورد اول رو تاکید کنه. فلیس وضع شیء جز وضع حد و معرفش، بنابراین شیء با معرفش یکیست. پس اگر تو شیء رو موضوع قرار بدی و معرفش هم موضوع یا معرفش هم موضوع قرار بدی فرقی نمی کنه. این دوتا که فرق نمی کنه، یکی رو دلیل قرار داده یکی رو نتیجه، شد مصادره. ولا حمل و شیء الا حمل و حده، این مربوط به مطلب دومه و تأکید اینه که در مطلب دوم مصادره داره انجام می گیره. مطلب دوم چی بود؟ اصغر رو می آوردیم معرف اکبر رو حمل می کردیم، بعد معرف اکبر رو توی کبرا موضوع قرار میدیدیم، اکبر و محمود. ما به کبرا کار ندادیم، الان صغرا رو بس میکنیم. تو صغرا چیکار کرده بودیم؟ اصغر رو آوردیم موضوع قرار دادیم، معرف اکبر و محمود قرار دادیم، تو نتیجه خود اکبر و محمود قرار دادیم. ایشون میگه که چه معرف اکبر رو محمود قرار بدی چه خود اکبر رو محمود قرار بدی فرق نمی کن. تو توی صغرا معرف اکبر رو محمود قرار دادی، تو نتیجه خود اکبر رو محمود قرار دادی، پس صغرا یاد با نتیجه یکیه، صغرا با نتیجه یکیه. پس همونی که میخوای نتیجه بگیری همونی تو دلیل عقص کردی، شد مصادره. روشن چی دارم عرض میکنه؟ در جمله اول که گفت فلیس وضع و شیء الا وضع و حده، اینطور بگیم، بگیم شما اصغر رو در صغرا قرار دادی، نه اصغر رو نگیم، بگیم بگیم حد وسط رو تو کبرا معرف اصغر قرار دادی، اکبر درش هم کردی. تو کبرا موضوع تو چی شد؟ معرفه اصغر شد. تو نتیجه موضوع تو چی شد؟ خود اصغر شد. تو چنین جایی کبرا با نتیجه یکی شد، معرفه اصغر رو تو کبرا قرار دادی، اکبر درش هم کردی، تو نتیجه خود اصغر رو موضوع قرار دادی، کبرا اکبر درش هم کردی. در کبرا و نتیجه محمول شد اکبر. موضوع چی شد؟ موضوع در کبرا شد معرف اصغر، در نتیجه شد خود اصغر. خب فرقی بین معرف اصغر و خود اصغر نیست، پس فرقی بین کبرا و نتیجه نیست. یعنی شما نتیجه رو تو قیاستون عکس کردید، کبرا رو قیاس کردید. این مال جمله اول که لیس وضع و شیء الا وضع و حده. جمله دوم که گفتم تو صغرا چیکار کردی؟ تو صغرا شما موضوع اصغر قرار دادی، محمول رو حد معرف اکبر، حد اکبر این معرف اکبر بردید. تو نتیجه چی کار کردید؟ اصغر رو موضوع قرار دادید، خود اکبر رو محمول قرار دادید. پس توی صغرا معرف اکبر محمول شد، بله در در صغرا معرف اکبر محمول شد، در نتیجه خود اکبر محمول شد. و فرقی بین معرف اکبر و خود اکبر نیست، پس فرقی بین صغرا و نتیجه نیست. در عبارت اول کلاهی سه وضع و شیء الا وضع و حدهی، کبرا با نتیجه یکی شد. در عبارت دوم ولا حمل و شیء الا حمل و حدهی، صغرا با نتیجه یکی شد. قرآن در هر دو مصادر حاصل شد. ولا حمل و شیء الا حمل و حدهی، حمل شیء هم حمل شیء با حمل حدش فرق نمی کنه. لیس و حمل و شیء الا حمل و حدهی، شما حمل کردید شی رو یعنی اکبر رو تو نتیجه، این فرق نداشت با حمل حدش که در صغرا انجام دادید. شما در صغرا حد و معرف اکبر رو حمل کردی، در نتیجه خود اکبر رو هم کردی. حمل خود اکبر با حمل حدش فرق نداشت، پس نتیجه با صغرا فرق نداشت. روشن مطلب. تا اینجا ایشون در دو مورد مصادره رو درست کرد. از ولیکن امثال هازه شروع میکنه به برطرف کردن مشکل که اینجا مصادره نیست. میگه مخاطبت اگه بله باشه، مرادش از بله احمق نیست، مرادش از بول جاهله، یعنی اصغر رو نمیشناسه ولی معرف اصغر رو میدونه. وقت شما معرف اصغر رو برای اصغر قرار میدی، این تازه اصغر رو میشناسه. بعد که اصغر رو شناخت، اکبر رو هم میکنه. الان ملاحظه کنید اکبر رو تو ذهن خودش بر معرف اصغر هم کرده. مخاطب در معلوماتش این هست که اکبر رو بر معرف اصغر هم کرده، بر خود اصغر هم نمی کنه، چون نمی دونه این معرف معرف اصغره. وقتی براش گفتیم این معرف همون اصغره، اکبری رو که بر معرف هم می کرد حالا بر اصغر هم می کنه. پس از اول جاهل بود به این مطلب که این حد حد دست بر اصغر، اینو نمیدونست. و الا حمل اکبر بر معرف اصغر رو میدونست، اینو میدونست. نمیدونست که این معرف اصغر خود اصغره، لذا نتونست اکبر رو بر اصغر هم کنه. ما میاییم اصغر رو به تصور او میدیم، دقت کنید، اصغر رو به تصور مخاطب میدیم. او که اکبر رو بر معرف اصغر هم میکرد، خود به خود اکبر رو بر خود اصغر هم خواهد کرد، چون اصغر برش روشن شد دیگه. تا حالا چون اصغر رو نمیشناخت، اکبر رو بهش نسبت نمیداد. حالا اصغر رو از طریق حدی که خودش میدونسته شناخت، حالا اکبر رو هم میکنه. پس کاری که ما کردیم چی بود؟ حد وسط آوردیم برای تصور او، نه حد وسط آورده باشیم برای تصدیق او. کاری نکردیم که اون تصدیق کنه، کاری کردیم که تصور کنه، تصدیق خود به خود حاصل شد، نه اینکه ما دلیل آوردیم بر تصدیق. اگر میخواستم دلیل بر تصدیق بیارم مصادره کرده بودم، همونی رو که میخواستم برش دلیل بیارم دلیل گرفته بودم، میشد مصادره. ولی من این کار که نکردم، من تصدیقی به اون ندادم، من تصوری که بهش مشهور بود روشن کردم، بعد خود او تصدیق کرد بدون کمک دلیل من، پس دلیل من مصادره نکرد. به ذات حد وسط، حد وسط تصور است، یعنی واسطه در تصور است. بالعرض واسطه در تصدیق است. این دیگه مصادره نشد. دقیقا این مصادره رو حل کرد. چی جوری حل کرد؟ به این که اون طرف رو گفت بلهه. بل هم توضیح داد که معنیش اینه اون تصوری نداشته. چون تصور نداشته نمیتونسته چیزی بر امر غیر متصور هم کنه. ما بهش تصور دادیم. تا تصور بهش دادیم دیگه از اسخر از غیر متصور بودن بیرون آمد، تونست برش چیزی هم کنه. ما هم حمل نکردیم، خودش هم کرد. ما فقط زمینه حمل و فراهم کردیم.
دوتا موردی که ایشون ذکر کرد،
ایشون فقط مورد اول داره میگه. الان فقط مورد اول داره میگه که اسخر مشهول است با حد با معرف اسخر میخوام معلومش کنیم. بعد آخر سر میگه و کذاله که امکان الحد دو، یعنی معرف محمول. اونجا همین بحثو میکنه. اون به مورد دوم اشاره میکنه. مورد دومو توضیح تام نمیده. همینطور با کذاله امکان الحد دو لل محمول مورد دوم هم بیان میکنه. ولی این دو سه خط فقط برای مورد اوله که ما اول اسخر آوردیم، بعد معرف اسخر آوردیم، کرد وسط قرار دادیم، بعد اکبر رو بر معرف اسخر هم کردیم و نتیجه گرفتیم که اکبر با خود اسخر هم میشه. اون مورد داره توضیح میده که من با این کارم اسخر رو تبیین کردم فقط، نه اکبر رو برای اسخر اثبات کردم.
قرار شد حد اونجا من اشکال کردم، حد تام نیاره. شما فرمودید درست. اگر طرف حد تام شیء رو میدونه چی نمیدونه؟
بله دیگه.
آخه بول ها
از اون داره میگه بله دیگه.
انسان حیوان
خودش هم میگه
حد تام رو میدونه. چی نمیدونه؟
حد تام رو میدونه ولی نمیدونه حد تام از خره.
نمیشه که حد تام رو میدونه نمیدونه برای اونه.
حالا دیگه عرض میکنم این که میگه بله چرا میگه بله؟ خودش هم میگه، میگه بله اگه اسخر تنها رو بهش بگی نمیشناسه. اسخر رو با حدش بری میشناسه. اسخر تنها رو بهش بگی نمیدونه چی میگه. وقتی نمیدونه اشعارم بهش استاد نمیکنه دیگه. ولی وقتی اسخر رو با حدش میاری میفهمه. میفهمه اسخر چی.
آخه میدونه اینه یه حد تامه. ولی نمیدونه حد تامه چیه.
خب نمیدونه دیگه. حالا چی شده نمیدونه دیگه. حیوان ناطق رو میشناسه. نه که حالا این حیوان ناطق به عنوان حد میشناسه. حیوان ناطق میشناسه ولی نمیدونه این حد برای انسان. پس بهش بگی انسان نمیشناسه. حالا من دارم مثالی میزنم که شما باش آشنایی. اگه یه مثال دیگه میزدم با شما خودتون تصدیق میکردی که میشه آدم شعر رو نشناسه ولی حد تو میشه بشناسه. اجزاء حد رو میشناسه، آدم حیوان دیده میشناسه، ناطق رو شنیده میشناسه ولی نمیدونه انسان چیه. حالا بهش میگه انسان حیوان ناطقه. خب میفهمه که اون حیوان ناطقی که میدونسته همون انسانیست که نمیدونسته. این که زیاد اتفاق میفته. برای افراد معمولی هم اتفاق میفته. ایشون تعبیری به بول هم که کرده معلوم میشه خود پایین تر از معمولی داره فکر میکنه. برای افراد معمولی هم این اتفاق میفته که مفردات و ذاتیات شعر رو دیده میشناسه، خودش رو نمیدونه.
حد تام مفردات مثل شما، حد تام تام حیوان ناطق بودن رو قشنگ باید همه شو بدونه.
میگم مفرداتو میشناسه، تطبیق اینو بر اون انسان نمیشناسه. ولی حیوان ناطق رو میشناسه، مفرداتو میشناسه، ترکیب تقلیدیش هم میشناسه، همه رو میدونه. اما تطبیقش بر انسان رو نمیدونه. ما میام تطبیقش میکنم و این کثیران اتفاق میفته. حالا ایشون میگه برای افراد بول اتفاق میفته. نه برای افراد بالاتر از بول هم که اتفاق میفته.
حد تام
نباید. بله.
اگه حد تام میشناسه. چون اگه حد تام میشناسه معرفش هم معرف هم میشناسه.
حد تام رو حد تام رو به عنوان حد تام رو به عنوان حد نمیشناسه. ولی این مرکب مرکب تقییدی رو میشناسه. یعنی حیوان ناطق رو میشناسه ولی این که این حد تام مسبر انسان نمیشناسه. یعنی مرکب تقییدی رو میشناسه ولی حد بودنش رو نمیدونه.
نه بعد اگه حد تام رو میشناسه.
حد تام رو میشناسه نه یعنی به عنوانی که حده
مرکب ناقص.
بله. ولیکن عبارت توجه کنی، ولیکن امثال هازا انما تکون و قیاساتن علا قوم بله. قوم بله ها معنا میکنه. امثال هازا یعنی اینجور قیاسایی که توش احتمال مصادره هست، ازش از توش از حد اسخر یا از حد اشور استفاده میکنیم، یعنی معرف. قیاسی که توش از معرف اکبر یا معرف اصغر استفاده میکنیم امثال مازوکر حاضر یعنی مازوکر که اینا بودن این نما تکون و قیاسات علا قوم بر، یعنی قیاساتی هستن که بر قوم بر اقامه میشن. علا رو به خاطر اون کلمه اقامه میاره، قیاساتی هستن که اقامه میشن علا قوم بر.
بول لغت
بول جمع ابلهی
میتونم معنی لغتش
احمق
احمق
یعنی فکرش کوتاه باشه، دل احمق هم نباشه فکرش کوتاه باشه. البته بول به من ساده هم میاد ساده. اونجا که میگن اکثر اهل جنت البول خواجه معنی میکنه یعنی افراد ساده که حیله ندارن نه بی فکرند، فکرشون هم خوبه منتها اهل حیله نیستن. بول به اون معنی میاد ولی بول در اینجا به اون معنی نیست. اینجا به ساده، آدم ساده و بیه قلقش و آدم حیله کار کاری نداره، هر چی میخواد باشه، آدمی باشه که ذهنش خوب کار نکنه بشه به بول. بول یعنی غافل، یعنی از یه مطلب غافل شده. این جمله تقییدیره ولی تطبیقش رو نفهمیده. همین نسبت به همین غفلت میشه بول. اینجا بولی که میگه توهین نمی کنه به کسی، یعنی غافل، یعنی انسان غافل. خودش هم میگه بول رو داره معنا میکنه ازا ذکر لهم الاصغر وحده لم یحضر هم معنا کتاب ما داره ازا ذکر لهم الاصغر وحده خوب نیست، حتما وحده. ازا ذکر لهم الاصغر وحده لم یحضر هم معنا، اگر اصغر تنها رو بیاری حدشو کنارش نیاری، تنها اصغر رو بیاری لم یحضرهم معناه، این قوم رو حاضر نمی شود معنای اصغر، یعنی اصغر رو نمی فهمه. اما وقتی حد وسط رو که معرف اصغر میاری میبینی اصغر رو فهمی. ازا ذکر لهم الاصغر وحده، اگر اصغر به تنهایی یعنی بدون زمینه حد بدون زمینه معرف ذکر بشود لم یحضر این قوم را معنای اصغر، ولی ازا ذکر الاوسط، اگر اوسط رو ذکر کردی و این اوسط هم حد بود برای اصغر یعنی معرف بود برای اصغر، بعد ذکر کرد بعد ذکر اکبر بعد اکبر ذکر شد فهمو به توسط اوسط اصغر را اولا و تصبرو اون اصغر را بعد که اصغر پیششون شناخته شد قبلو قبول میکنن حمل اکبر علیه را. قبلا اگر اکبر برش حمل میکردی قبول نمیشد چون اصغر رو نمیشناخت تا بتونه بفهمه که اصغر شامل اصغر دارای اکبر هست، نمیتونست قبول کنه. ولی حالا که اصغر رو شناخت میبینه اکبر قابل شناخت هست، اصغر اکبر رو برای خودش ثابت میکنه. بله فهمو به وسیله اوسط اصغر رو و تصور اون اصغر رو، بعد از این که اصغر رو تصور کرد قبلو حمل اکبر بر اصغر رو، نتیجه رو راحت قبول میکنه. نه نتیجه رو شما بهش دادید، شما فقط تصور اصغر رو بهش دادید، اون نتیجه رو بعد از تصور اصغر خودش قبول کرد نه با کمک دلیل شما. پس شما بالاوسط نتیجه رو بهش ندادید، بلوست یعنی به سبب الوسط، به سبب الوسط نتیجه رو بهش ندادید، به سبب الوسط معنای اصغر رو و تصور اصغر رو بهش دادید. لا ان الوسط توسط فی تصدیق، این چنین نیست که حد وسط در تصدیق، در تصدیق این مخاطب وساطت کرده باشه.
جان مسلمان لان الوسط
نه لا ندرست، لا ان الاوسط توسط فکر تصدیق، این چنین نیست که حد وسطی که شما آوردید که معرف اصغر بود وساطت کرده باشه در تصدیق به ثبوت اکبر للاصغر. بل لان الموضوع لم یکن مفهومن، موضوع یعنی اصغر، موضوع یعنی موضوع نتیجه کمون اصغره، بلکه به خاطر موضوع که موضوع است که اصغر است لم یکن مفهومن، مفهوم نبود که شما از این مخاطب انتظار داشته باشید اکبر رو برش ثابت کنه. چیزی رو که نفهمیده چطور شعیر رو برش ثابت میکنه؟ لم بلعن الموضوع لم یکن مفهومن برای مخاطب شما. پس اگر موضوع مفهوم نبود چگونه حکم میکند به حمل شیعی بر موضوع ناشناخته؟ چطور بر موضوع ناشناخته میتونست محمولی رو بیاره؟ حالا موضوع شناخت محمولش هم که اکبری میشنسه میاره نمیشنسه. فلما فهمه، یعنی وقتی این موضوع شناخته شد، صدقه یعنی اثبات میشود آنچه که یجب تصدیقش لین موضوع، یعنی آنچه که یجب اثباتش لین موضوع. اونی که واجب است برای موضوع ثابت شود، حالا دیگه تصدیق میشه و اثبات میشه، خود به خود اثبات میشه، نه دلیل من اثبات کرده باشه. فیکون الاوسط انما یقع فی تصور بذات، اوسط دخالت میکنه در تصور و دخالتش بذاته. این بذات قید یقعه، قید تصور نگیری. اوسط در تصور وقوع بذات داره، یعنی خودش واقع شده. این اوسط تصور رو خودش درست کرده ولی تصدیق رو خودش درست نکرده. تصدیق رو با واسطه روشن کردن اصغر درست کرده. پس اصغر رو بی واسطه روشن کرده ولی تصدیق رو با واسطه روشن کردن اصغر روشن کرده. پس تصدیق میشه بالعرض، تصور میشه به ذات، یعنی وقوع تصور میشه به ذات، وقوع تصدیق بالعرض. فیکون الاوسط انما یقف تصور به ذات. و اما فی تصدیق، یعنی وقوع اوسط در تصدیق، فبالعرض است. وقوع اوسط در تصدیق بالعرضه، وقوعش در تصور به ذاته. و کذالک انکان الحد للمحمول، این و کذالک انکان الحد للمحمول مربوط به مورد دومه که در مورد دومشون توضیح مفصل نمیده، با همین جمله مختصر توضیح اون قبلی معلوم میشه. میفرماد اگر حد یعنی معرف برای محمول آمد و اون مخاطب ما ندانست که این محمول بر موضوع هم میشه، موضوع رو میشناخت اما محمول رو نمیشناخت، خب وقتی محمول رو نمیشناسه نمیتونه محمول رو برای موضوع شناخته شده هم کنه. ما ناچار حد و معرف اون محمول رو یعنی معرف اکبر رو میاریم تا اکبر برای این مخاطب ما روشن بشه. بعد که اکبر روشن شد، او اصغرم که از قبل میشناخته، این اکبر تازه شناخته رو بر اون اصغر از قبل شناخته شده هم میکنه، نه ما کمکش کردیم هم کنه، او خودش داره هم میکنه، ما فقط کمکش کردیم که بفهمه اکبر چیست. پس اونجا که معرف رو برای محمول یعنی اکبر میاریم، اونجا ما حد وسط رو که معرف اکبر است، حد وسط تصور اکبر قرار میدیم، نه حد وسط برای تصدیق ثبوت اکبر لنسخر. این دو خط دیگر هم من باید بخونم وسط مطلبی بذارش برای جلسه بعد، خیلی گمگور میشیم چکا کنم؟ بله؟ وقت نمیشه، ولی خب دو خط برخونده میشه. تحلیل برای چیه این فعل نحو؟ اینو باید گفته بشه. این فعل نحو ببینید، بعد از کذالک امکان الحد للمحمول مساعد دو تا نقطه گذاشته تا بفهمد فعل نحو توضیح این کذالک، در حالی که این چنین نیست.
تحلیل کل
فعل نحو توضیح این کذالک امکان الحد للمحمول نیست، فإنه تعلیل برای اون این است که این قیاسات مال قوم بلهه، یا تفصیل این که قیاسات مال قوم بلهه. دلیلش اینه، تعلیل اینه، اگر هم موضوع معلوم بود هم محمول معلوم بود، ما اصلا احتیاج به قیاس نداشتیم. پس این که ما احتیاج به قیاس داریم دلیل میشه برای این که تصور مشکل داشته. حالا اگر تصور مشکل نداشت، هم اصغر که موضوع معلوم بود هم اکبر که محموله معلوم بود و ما تصور اون مشکل نداشت، اصلا احتیاج به قیاس نداشتیم. پس این نشون میده قیاس رو ما نیاوردیم برای این که تصدیق رو به او بفهمونیم. قیاس آوردیم برای این که تصورش بدهیم. حالا یا موضوع رو تصور بدهیم اگر از معرف اصغر استفاده کردیم، یا محمول رو تصور بدیم اگر از معرف اکبر استفاده کردیم. این کل دو خطی است که میخوام بخونم که نمیدونم مشکل اجازه نداریم میترسم گیر میشه بخونم بزنین تمومش کنم، چون فعین نهوش من دلیل گرفتم دیگه. فعین نهو لوکان الموضوع مفهومن، اگر موضوع فهمیده شده بود، ول محمولم مفهومن، یعنی هر دو برای مخاطب روشن بود. کلون به حده، هر یک هم کامل میشناخت، از طریق حده تا میشناخت. کلون به حده یعنی هر دو مفهوم بودن با هر دیگه داشتن. اگر این چنین بود لمه تیجه الا ان یبستل حدو حدن اوسط، الحد یعنی معرف، حدن اوسط یعنی حد تواب قیاس، یعنی حد وسط. احتیاجی نبود شما اون معرف رو به عنوان حد وسط وسط اصغر و اکبر قرار بدی. فانه اگر حمل بیان بود علل حد، این میگه که اگر معلوم بود که این اکبر بر معرف اصغر هم میشود، خب معلوم بود که بر خود اصغر هم میشود. و همچنین اگر معلوم بود که معرف اکبر داره بر اصغر هم میشه، معلوم بود که خود اکبر داره هم میشه. فانه ان کان الحمل بینا للحد، یعنی اگر حمل اکبر بر حد یعنی معرف اصغر معلوم بود، فانه یعنی این حمل، حمل اکبر بیان بود بر خود اصغر یعنی بر محدود. اگر این حمل یعنی اکبر برای حد یعنی برای معرف اصغر معلوم بود، برای محدودم که خود اصغر معلوم بود. و این لم یکن الحد بینن، و این لم یکن علل حد بینن، لم ینفع توصیت الحد، اگر این حمل اکبر بر حد یعنی معرف اصغر بیان نبود، واسطه قرار دادن حد یعنی معرف اصغر فایده نداشت. اگر معلوم بود حمل بر حد، حمل بر محدود معلوم بود. اگر حمل بر محدود معلوم نبود، واسطه کردن حد معلوم نبود. ما اول باید بیام این محمول موضوع رو روشن کنیم. روشن که کردیم دیگه مخاطب ما توقفی نداره. این یه خودم تون خوندم نداره چون مطلبش آسون بود. از فین کانه حد ما یه مطلب جدایی نیست، ارتباط به قد داره، ولی میشه سرش سر این مطلب توقف کرد که گفت بذاریم برای جلسه.